بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دوستان، حالا این تایم که یه مقدار خوب وقتم آزادتره، وایس های بیشتر میذارم، چون بعدا دوباره میریم تو ماه مبارک رجب و دوباره تو چله و دیگه حالا ما هم درگیر سری مسائل، ممکنه دیگه کمتر صدای همو بشنویم. ببینین، در خصوص استخر انرژی، حالا اسمی که خودمون گذاشتیم روش دیگه، این در همه زمینه سر این سفره ما سعی میکنیم استفاده کنیم. وقتی سفره پند میشه، سفره پند میشه، دوستان دقت کردی بعضی ها فقط یه دونه از سفره استفاده میکنن. آقا ما فقط بریم یه دونه پول بدیم. خب یکی میگه آقا ما فقط بریم مثلا یه دونه چای، یکی میگه آقا ما یه دونه غذا، یکی میگه آقا من برم یه زیارتنامه بخونم، یکی میگه من برم یه دونه سینه بزنم، یکی میگه من برم فلان جا تو فلان جلسه، هر کی یه جا. ما خدا لطف کرده از اونجایی که سر سفره اهل بیت، سفره نوری منظورا، این سفره نوری که پهن میشه، ما هرس میزنیم، حریصیم از تمام آیتم های سفره استفاده کنیم. خود من از اول همینجور بودم، گرفتی؟ جایی که در توانم، حتی از هر زمینه ای که داخلش نور باشه و نور سالم و نور خالص استفاده کنم. و اگر سفره های زیاده، ولی خب سفره داخلش شبیه به سفره، ولی خب واقعا توش خالص نی، سفره هست قابل خوراکیه ولی خالص نی، منظور سفره نور دیگه. بهترین سفره نورم سفره اهل بیته. خود شماها کما بیش از این سفره استفاده کردین. منتها وقتی که شما متوجه شدین که ما داریم در تمام آیتم های سفره دخالت میکنیم، شما خودتون دیگه سعی کردین جای دیگه سرمایه گذاری معنوی نکنین. خود ما هم همینه، در مراسم ها، در کمک ها، در دستگیری ضعیف ها، فقیر ها، تبلیغ اهل بیت، تبلیغ امام زمان، تبلیغ راه حضرت علی، آقا چه زبونی، چه عملی، چه اطعامی، چه خوراکی، چه زمینه دیگه است که ما نکردیم. همه کاری که شما فکر کنی در اون زمینه ما حرص داریم و دخالت کردیم. سعی کردیم در همه زمینه‌ای داشته باشیم. خب خیلی از دوستان متوجه این نکته شدن که این بحث استخر انرژی با تو تمام زمینه ها سعی میکنیم ورود کنیم، همه زمینه، ایشالله خدا قبول کنه. خب این از استخر انرژی. چند تا نکته گفتم، کلی بود دیگه. در خصوص صحبتایی که میخواستم بکنم، یه چند تا نکته رو میخواستم بگم خدمتتون. عرضم حضور شما که آها، ببینین، خیلی خلاصه میگم، خیلی خلاصه میگم، چون مبحث خیلی طولانیه، یه مبحث فوق تخصصی که تو شالان نشنیدی، شاید از زبون ما شنیده باشی، شاید هم یه مقداری حس کردی، ولی من مقدمات و کلیاتشو میگم. اصلا هم تخصصی ورود نمی کنم، میخوام ذهنت آماده بشه، داشته باشی چه خبره. زمانی که یه نفر یه نحسی میگیره، متاسفانه الان درگیری های نحسی خیلی زیاده. حالا نحسی ممکنه چشم رخ باشه، که همه تجربه کردن این موردا، حتی کسایی که اعتقاد ندارن میگن آقا ما پرتاب انرژی منفی رو درک کردیم تا حالا، طرف نمیتونه بگه نیست، منکراش دیدن واقعیته. برو تا تلسم و سحر و جادو و موجات غیر ارگانیک و اجنو و ویروس ها، ببین، بدون گفتم غیر از جن، ما چیزایی که پیغمبر و اهل بیت اسمش شیاطین گذاشتن. وقتی میگن شیاطین، ما میگیم اعوذ بالله من کل همه ذات من شیاطین لعین و رجی، خدا به تو پناه میبرد کل شیاطین، منظور یکی از موجوداتی هست که شبیه به اجنه دست و پا اینا داره. قبلا بهتون گفتم آقا ممکنه حاله های انرژی کثیف مثلا خراب باشه. شما تصور کن آقا انگار یه گوله دود، گوش کن، مثلا دیدی تو این فیلم ها نشون میده آقا یه گوله دوده، این کثیفه ولی هوشمنده، همه چی رو میفهمه، همه چی نه، اون مسیر خودشو میفهمه، وقتی ورود پیدا میکنه به یک انرژی دیگه، این انرژی ممکنه گل باشه، ممکنه درخت باشه، ممکنه حیوان باشه، ممکنه انسان باشه. انرژی ها که آلوده یا خراب میکنه، بعد چه نتایجی میگیره؟ نتیجهش میخوره به ماده اون موجود. ما ماده داریم دیگه، جسم ما اگه مادی نی، اون انرژی منفیه میاد تو وجود ما، ماده ما به هم میریزه. آقا یه مریضی میگیریم، ریه‌مون به هم میریزه، آقا یه جا دیگه نفوذ کرده، گردنمون شروع میکنه به درد گرفتن، آقا مسیرهای لنفاهت، بیشترین مشکلی که در بدن ما موجود غیر ارگانیک و شیاطین ورود میکنن و ما رو آلوده میکنن، محل خروج لنفا و تنظیم‌های قدرت لنفاوی انسان هست. مثلا یه مثال داشتم برای دوستمون می‌زدم، گفتم این دور زمونه همه گرفتار گردن درد و دست درد و اینا شدن، دیدی که حالا یه سری زانو دردا بماند، اینا یه بخش زیادش مربوط به شیاطینه و موجودات غیر ارگانیک و تاریکی ها و اون خراب کننده ها. وقتی ورود میکنه انرژی و هم میریزه، چه اتفاقی میفته؟ تبدیل میشه به یه بیماری و طرف توجیه داره، بله آقا فلان چیز شد، اینجوری شد، گردنمون درد گرفت، فلان شد. خب علت مادیش رو توضیح میدی، ولی علت ماورش کسی نمیدونه که این اتفاق افتاد. حالا یه بحث خیلی طولانی هست که زمانی که یکی از این نحسی ها، چه چشم زخم باشه، چه موجود غیر ارگانیک باشه، چه اجنه باشه، چه نمیدونم تلس باشه، چه سر باشه، چه جادو باشه، چه نفرین باشه، چه فلان باشه، همه اینا به صورت یک نوع انرژی منفی به انرژی، خیلی با دقت گوش کن و یواش میگم، به صورت یک انرژی منفی به انرژی انسان متصل میشه، اثراتی روی جسم میذاره. اولین جایی که اثر میذاره اتفاق به هم ریختگی انرژی کجا هست؟ بهتون گفتم خون هست. چرا؟ چون حضرات معصومین گفتن و ما میدونیم خون محل اتصال روح انسان به جسم انسانه. یعنی زمانی که روح تو، انرژی تو، اون حاله تو یا کلن این قسمت از وجود تو خراب میشه، از اولین جایی که ورود میکنه به جسم خونه. خب حالا خونم همه جا داره حرکت میکنه دیگه، مگه حرکت نمیکنه؟ این خون حرکت میکنه به قسمت مرکزی مغز تو که فرمانده جسم تو هست و مدیریت میکنه، و داخل روده تو که فرمانده داخل امها و احشای بدن هست. دوتا فرمانده تو بدن داریم دیگه، عقل و مغز دارن دیگه. یعنی مغز منظور یعنی اون بحث مدیریته، یکی روده هست مدیریت میکنه، یکی مغزه. خب این خون وقتی از طریق سیستم ماورای آلوده شد، اولین جایی که آلوده میشه، اینا شروع میکنه به گردش. گردش هم کجا میره؟ اگه بره تو قسمت های دست و پا و اینا، بالاخره اونجا فرمانی نداره که بگیره، خراب شاید بکنه. وقتی به قسمت مرکزی هارت های تو و سیستم های سرور و مرکزی تو نفوذ میکنه، مدیریت اونو به هم میزنه دیگه. گوش کن، گوش کن. خب اولین اتفاقی که میفته چیه؟ وقتی به قسمت مرکزی مغز انسان حال یا روده نفوذ میکنه که محل مدیریته، ما در طب سنتی چی میگیم؟ حالا طب نوعی چیز دیگه میگن، میگیم آقا مغز طرف سودایی شد. آقا مغز سودایی شد یعنی چی؟ یعنی سرد شد، دچار مشکل شد، کرخ شد، مدیریتش به هم ریخته شد، گوریدگی ایجاد شد و نتایجی که شما از سردی مغز و سودا میگیری. ببین این نوع سردی منظور این نیست که مزاج سرد شد، نتیجهش سردی مزاج هست، و منظور از این نوع سردی یعنی این که آقا کلن دیگه کند شد. کند، ببین بگیر، وقتی که ببخشید تو فصلهای سرد دیدی گاهی اوقات صدام عوض میشه، تو فصلهای سرد ریم خب هنو آثار اون آسم قدیمی بوده، تو فصلهای سرد اذیت میشه. شما زمانی که سودا میاد داخل مغزت، حالا یا نتیجه بیشتر نتیجهش ماورایی بودید، الان بعد گفتم باور میکنی تمام بیماری های جسم ریشش در سیستم ماورایی و انرژیه، ولی در ظاهر همه فکر میکنیم مثلا مادیه، میگه فلان غذا رو خوردی مثلا مسموم شدی. خب اون غذا مگه انرژی به تو نمیرسونه؟ خب انرژی اون غذا خرابی توش داشته عزیز من. این خرابی ممکنه داخل مثلا میکروبا با خب میکروبا چیه؟ دوباره همون به هم ریختگیه دیگه. ببین ذات یک سیستم فیزیکا بررسی کنی میرسی به متافیزیکش، این انرژی های خراب هست که به هم ریختگی ایجاد میکنه. حالا بماند اون یه بحث دیگه. پس این سودا میگه آقا طرف میگه من جن زده شدم، نمیدونم تلسم زده شدم، فلانه، سحر جادو فلانه، میگم درست آقا به فرض اینا که تو میگی درسته، خب این وقتی میزنه به جسمت چه کار میکنه؟ خب اولین کاری که میکنه تولید از نظر حالا طب سنتی، آقا تولید سودا میکنه. خب سودا چه کار میکنه؟ وسواس ایجاد میشه، طرف ممکنه فراموشی پیدا کنه، وسواس پیدا کنه، نمیدونم شکاک بشه، نمیدونم خیلی چیزای دیگه. گرفتی؟ حالا خب ما چه کار کنیم؟ الان دو راه داریم، یا باید بریم سراغ سیستمای ماورایی، هر کسی هم سیستم ماورایی بلد نی. آقا یه سری مدعی هن که ما دعاگیریم، با دعا و طلسم و سحر و جادو اون سیستم رو پاک میکنیم که تو مثلا سیستم هم جسمیت هم ماورایت حل بشه. 99.5% بلد نیستن، اگر بلد باشن موقت درست میکنن، بعد خراب میشه. برای همین طرف میره پیش یه دعاگیر، موقت کارش انجام میشه. اولا که هیچ کدوم بلد نیستن، بفرضن بلد باشن، بعدن دچار آثار سوی میشه. اینه عزیز من. خب یا کسی باشه خیلی این علمو داشته باشه که تو دامن اهل بیت این علمو یاد گرفته باشه، که دور زمونه نداریم، خیلی کم حالا، و یا این که من راه راحت تری یادت میدم، آقا از طریق سیستم جسم بیا، جسم رو درست کن. هرچند باید شما از طریق سیستم ماورایی، میگه آقا شما فرمودی که اگه نماز اول وقت رو بخونیم که اون انرژی وارد شه و تنظیم شه بدن، سر تایم، دقیقا سر تایم، و فرمودی آقا چارقل و آیت الکرسی خیلی استفاده کنیم، هم زدن هم استفاده، هم فرمودی هرز همراهمون باشه، فرمودی مثلا گاهی اوقات با خوندن ذکر دور خونه رو حصار کنیم، فرمودی آقا مثلا سرکه بیا برد، بله همه این کارا ذکرها فلان ماورایی ها گفتی. خب اینا میگه آقا اون نتیجه مطلوب رو نمیگیرم. تو برای اینکه نتیجه مطلوب بگیری تون هنوز آلودگی داخل خونته. ما گفتیم مثلا میگم آقا برو هجامت کن بفرض، خب طرف میگه آقا با هجامتم مثلا یکم نتیجه گرفتم. بحث سر اینه، شما زمانی که این کارهای ماورایی نوریا کردی، تنظیم کردی، نور منتقل کردی، با این کارهای ماورایی خودت رو بهتر کردی، حالا اینا نمیره اون سلول خراب داخل خونده که حذفش کنه، اون باید خارج بشه دیگه، درسته؟ باید خارج بشه. چجوری باید خارجش کنی؟ یه راه کارش هجامته. مثلا میگم اون خرابی که رفته داخل خون، آقا تو سیستم اصلا فرض کن سیستم انرژی های خرابی ده درست کردی، انرژی کامل درست شد، درسته؟ این انرژی بله منتقل و اتصال به خونم دارن، ولی چقدر باید تکرار بشه تا یواش یواش خونه پاک بشه؟ خب زمان میبره. برای سرعت گرفتن کار وقتی اون آدم انجام دادی، شما باید کمک کنی به خونت، غذاهای خراب نخوری، نره داخل بدنت، نمیدونم فسفود و آشغال و غذاهای سردی و مزاج خراب و این چیزا نخوری، نره داخل، و از اون ور سر کنی پاکسازی کنی، غذاهای گرم و مرطوب بخوری. گرم و چی بگو؟ خشک نگفتم و گرم و مرطوب، مثل عسل مثلا، گرم و مرطوبه، گرفتی؟ مثل اردشیره گرم و مرطوبه. اینا اون سیستم گرمی رو میره قوه حرکت میده به جسم تو در خون، اون تحرک سرعت رو میبره بالا و اونایی که جنسشون از فرکانس پایین سردی ویروس نحسی هرچی هست اونا رو زودتر میکشه، زودتر از بین میبره. گرفتی نکته رو؟ پس زمانی که شما میخوای نحسی که وارد بدنت شد، یه طرفش پاکسازیه و کمک و تنظیم سیستم ماوراییه که همین کارهایی که خدا و اهل بیت گفتن بهترین و درستترین و مطمئنترینشه انجام میدیم. از اون برم رو جسممونم باید کار کنیم. چرا من از روز اول بحث شهر سلامتی مطرح کردم؟ چون این دوتا نمیشه از هم جدا باشه. مگه میخوام به تو کمک کنم راه درست و خوشبختی رو بری، راه موفقیت رو بری، من نمیتونم فقط راه معنوی رو یادت بدم، راه ماورایی یادت بدم، باید کنارش راه جسمی هم باشه. آقا این شدنی نیست. از این بر میگم آقا هی چارقل بخون، آیت الکرسی بخون، فلان کن فلان کن، از اون بر هنوز خرابی داخل مغز سود، مغز سوداه و از این بر تو هی سردی میخوری، خرابی میخوری. اینه. خب شاید این جواب بده این کار، ولی خیلی دیرتر جواب میده. تو هم انرژیات انقدر قوی نشده که یه انرژی خیلی قوی وارد بدنت کنی، یه چارقل بخونی یک مرتبه داخل بدنت کوف و یکون بشه. اینجوریه. چه کار کنم؟ باید اون جسمتم توجه کنی. پس ببین، سودا وقتی میاد تو من، طرف میگه آقا من تلس شدم، سر شدم، جادو شدم، چش سخت شدم و زندگی به هم ریخت، طلاق گرفتم مثلا، روزی بسته شد فلان. خب اینا وقتی میاد اثر میذاره رو جسم تو عزیز من، جسم تو سودا میشه، مغزت خراب میشه، خرابی داخل خون میره، این خون گردش میکنه داخل بدنت. بعد حالا برعکسش رو میخواییم بگیم، چقدر پیچیده شد. تا اینجاشو فهمیدی؟ حالا خونه اثر میذاره دوباره رو سیستم ماورایی تو. گوش کن، اولین جایی که خراب میکنه چاکرا ریشه. حالا که مقدار متعلقه هم میدونن چاکرا ریشه چه کار میکنه؟ ابهام نسبت به آینده، دلشوره، دلهوره، چی میشه، چی میشه، صبح با حالت سنگین بلند شدن. و قسمت رزق و روزی هم به همین قسمته، رزق و روزی هم دچار خلل میکنه. ببین، پس شما اگه سودا رو پاک کنی، جسم قسمت خرابی داخل خون بره، چقدر سریع کمک میکنه این محلهای انرژی بدن که اسمش چاکرا گذاشتن اینو تنظیم بشه و زودتر جلوگیری کنه از اون سیستمی که باعث میشه به هم ریختگی ارتباط با انسانها به هم میریزه، ارتباط با همسر به هم میریزه، دچار تنش میشه، یواشاش کار به جدایی کشیده میشه. و از این ور میبینیم سیستم رزق و روزی هم از همین انرژی به هم میریزه. ببین، قسمت ماورایی میده به جسم، جسم میده به این، این میده به جسم، جسم میده به این، این دوتا با هم تبادل دارن. پس شما برای اینکه بهتر نتیجه بگیری، اینه که زمانی که میخوای خودتو پاکسازی کنی، حالا من پکیج اختصاصی گفتم آقا یه زمان شما باید حداقل ما یک بار 70 بار آیت الکرسی بخونی، یه جایی بشینی ثابت تا خالدون باشه بهتره، کامل بخونی، کل سیستم انرژی رو بکشه بیرون، خرابی ها رو. این که کشید، از اون بر شما جسمی هم باید کار رو انجام بدی، جسمی هم نباید ترک کنی، باید حواست باشه سوداهایی که داخل بدن اومده خارج کنی. بعضی ها انقدر میمونه یک مرتبه میدید طرف 10 سال این سودا داخل خون و مغزش میمونه که طرف کلا زندگی طرف رو به هم میریزه. گرفتی چی شد؟ این قضیه خیلی صحبت تخصصی ها، باید بشینیم مثل یه کتاب فصل ها بچینیم، نمیدونم مقدمات اینا بگیم، مقدمات اونا بگیم، دوتا قسمت جسم و روح با هم ترکیب کنیم بریم بالا. من یه کلیات به صورت خلاصه و عامیانه بهت گفتم که بدونی قسمت سیستم ماورای انسان که خراب میشه، از این وقت جسم رو میزنه خراب میکنه و این جسم و شما دو و روح ها دوتایش با هم باید سیستم پاکسازیش انجام بدی. گاهی اوقات به شما گفتم که الان جوری شده، پیشرفته شده، حمله های شیاطین و اجن خیلی زیاد شده و یهود و دشمنای ما خب نسبت به محبین امیرالمومنین خطرناکترین دشمن ها اونا هستن، زوم کردن به اینا بیشترین ضربه رو بزنن. خب اونا میان تو شبکه های اجتماعی که بهت گفتم سریع عوض میشه، تلسپ های ریزی و خرابی و ویروس های ریزی تعبیه میکنن. این ویروس ها وقتی صفحات عوض میکنی بدون اینکه خودت بفهمی در یک اپسیلوم ذره‌ای ذره‌بینی ها ذره‌بین رو بندازی اینا درش کنی، جدول تلسم تو این داری فیلم نگاه میکنی، کارتون بچت نگاه میکنه. من دارم مثلا فرض کن اکثر رو نگاه میکنم، طرف بگه فلان کسی که موفق شده آموزشیه، نگو داخلش تلسم منتقل میشه. الان اینجوری پیش رفته شده، تصویر فقط با دیدن. حالا فهمیده حیدری چه لطفی به شما میکنه، میگم آقا نام امام علی هم راد باشه، این برای تو ایجادت همون تصویر رو میکنه، قدرتمندترینی که داره میزنه تو صورت اون تلسما اینه. میگم تمثال امام علی باشه، اون خوشک مذهب میگن نه عکس امام رو نکشین. بچه با طول بحشت بزرگوار گفتن یادت آقا این خوبه یا بد؟ گفت یادت چی میفتی؟ گفت یاد امام. گفت چیزی که یاد امام میندازه تو رو خوبه. یعنی چی؟ یعنی همین فرکانس رو میده. آقا وقتی من میام حدیر که سکت و پنجتن آل عبا رو عکسش رو جلوم میذارم، یا میام تمثال آقا امام علی علیه السلام جلوم میذارم، به مرتبه هایی که این انرژی تصویری برای من میفرسته همون کار مثبت رو میکنه که اون طرف داره داخل موبایل خدا لعنتش کنه تلسم یهودی قف میذاره که به من کار برعکسش رو کنه، من ضدش رو دارم میزنم. حالا من تا زمانی که بهت نمیگفتم میفهمیدی چرا من دارم تلسم و تابلو اینا میدم؟ آه حیدری هم بابا چه بیکار ها رفته این همه وقت تلف کرده یه تابلو فرش درست کرده به ما تابلو فرش بفروشه. خب دیوانه، من دارم ضد اون یهودی ها میزنم. بارها به شما نگفتم هیچ کار من بی حکمت نی؟ بارها نگفتم وقت ندارم، فرصتی ما دیگه نداریم بشینیم بازی کنیم، که فرصتی نداریم. من دارم میگم آقا بشینم برای شما راه های مراقبه رو بگم، میگم تو وقت نمی کنی، یک دو با من انرژی نمیذاری، سه با من اینجوری که تو داری با تنبلی میری حالا حالا معلوم نی تکلیفه چی بشه. برای همون دارم از این کارهای تقلب و میان بار استفاده میکنم. اصلا نوشتار تو میدونستی نوشتن چه فرکانس هایی تولید میکنه؟ میدونست اینا؟ چرا میگیم داخل منزل چارقل و آیت الکرسی بچسبونی؟ به این ونیکات نه بد نی، ولی اینی که من بهت میگم چارقل و آیت الکرسی باید داخل خونه زده باشی، باید، چون این فرکانس میفرسته، انرژی پاک کننده میفرسته. اون انرژی شیاطین که داره تولید میشه تو خونه تو به هر علتی اومده، این پاک میکنه اونا رو عزیزم. حتی این هرزی که امراض میکنی داخلش این چیزا باشه، هرز امام جواد پس نوشتهاش پس همین اثر رو میکنه. آقا شما یه یا علی بنویس، بذار به مچت، بذار به گردنت، بذار فلان، این داره در روز میلیون ها یا علی میگه، گوش کن، نوشته یعنی داره میگه، یعنی داره حرف میزنه، یعنی چنین انرژی تولید بود، انگار یعنی شما داری شب و روز مینویسی علی، اینجوری تولید میکنه انرژی ها. پس نوشتار ببین چقدر قدرت داره. اصلا قصه ای که میان مینویسن دعاگیره یعنی همین، یعنی چی؟ دیگه می نویسن یه انرژی تولید کنه. اصلا قرآن یعنی همین، نوشته های قرآن. ببین زمانی که خداوند متعال به حضرت به فرشته ها گفت که سجده کنین به این روح آدم، اینا یه مقدار رفتن تو فکر و بهونه آوردن، این چی بهشون گفت؟ گفت کلماتو بلده. گفت کلمه، طرف میگه آقا یعنی چه؟ مگه حضرت آدم کلمه بلد باشه مگه چه برتری داره؟ یعنی روح کلماتو گرفته، یعنی این عالم رو با کلمه خلق کرده خدا، کلمه با ابجد. علم جفر که میگن همینه، این علم فقط امام زمان صلوات الله علیه داره، یعنی رمز تولید خلقت رو میدونه، یعنی کد برنامه‌نویسی این عالم خلقت رو بلده. ببخشید گلوم میگیره. سلام بر حسین. ببینین عالم خلقت و خداوند متعال با کلمات خلق کرده. حضرت آدم این کلمات بلد بود، یعنی این کلمات در ذات حضرت علی علیه السلام پنجتن آلا و چهارده معصوم نهفته هست، یعنی از ازل که خلق شدن خداوند متعال اسرار کلمات خلقت و داخل وجودشون تعبیه کرد، که تو قرآن گفت آقا کلمات بلدن و دیدن حضرت آدم راست میگه، داخل وجودش کلمات بلده، یعنی کلماتی که نه کلمه ظاهری الف به په، نه، یعنی اون انرژی های کلمات که این عالم خلقت باش خلق شدن، یعنی بریم جلوتر کلماتی که باش قرآن نوشته شده. خب طرف میگه قرآن که با حروف ابجد نوشته شده، بله، ولی اینا دارای روحه و این روح به حدی قدرت داره که متصل به روح خداه. خدا گفته از روح خودم دمیدم. وقتی این کلمات قرآن بغل هم قرار میگیره، تولید انرژی و فرکانسی میکنه که این وقتی شما میخونی ورود پیدا میکنه به وجود تو، تبدیل به شفا میشه نه درمان. آهسته میگم این صحبت رو، باید بارا گوش بدی بفهمی. ببین قرآن شفا میده نه درمان. شفا یعنی از اول درست میشه، نه درمان که ترمیم بشه. گرفتی چی شد؟ قرآن درمان نمی کنه، قرآن شفا میده، یعنی از اول درست میکنه. کسی روح و انرژی قرآن رو دریافت کنه. ببین زمانی که یه سوره رو من دارم میخونم، یه سوره بارها هم خوندم بلدم، میخونم یه سر یه کلمش تو دهنم نمیچرخه، من فکر میکنم مغزم نمیچرخه. نه عزیز من، روح من اسرار پشت پرده یه ریز به، خیلی کوچولو میگم، بیشتر نمیفهمی. وقتی زبون من سر این کلمه داره لکنت میگیره، یعنی همین قسمت از وجود روح من، جسم من، و اصلا وجود، وقتی میگم وجود شامل جسم و روحه، یعنی همین قسمت ایراد داره، کلمه اونجا نمیچرخه، یعنی منطبق نی. انقدر من اون سوره رو و اون کلمه و جمله رو میخونم تا روون شه. وقتی روون میشه چی میشه؟ یعنی اون قسمت سوراخ رو ترمیم میکنه. مثل یه ماشینی میمونه داره حرکت میکنه، یو گیر میکنه توی چاله کوچیک، آجرش برداشته شده. مثلا فرض کن زمین مثلا کفو با آجر ساختن، یه دونه آجر در آوردی، ماشین تو یو گیر میکنه چرخش توی آجر، سوراخ که آجر نداره. خب تو باید اونجا رو چکار کنی؟ یه آجر بذاری درست شه. این اصلا کل جاده رو برات عوض میکنه قرآن، یعنی اون سوراخ برطرف میشه وقتی یه جای گیر میکنی. ببین دیدی گفتم یه جای سر یه جای زبونت خوب نمیچرخه، یعنی همون قسمت در وجودت خرابی داره، انقدر باید اونجا روون بشی خرابی اون قسمت برطرف شه. اینو دیدی الان یه روزی گفتم، یه علم بسیار طولانیه که من ورود نکردم، فقط یه گوشه شو دادم کنار، یه دونه ازش برات یه نخود برداشتم که بفهمی. که دیدی خیلی جا مثلا طرف میگه یه ذکری رو من تکرار میکنم، مثلا ما گاهی اوقات یه وردای طولانی داریم تو مندلای چلای طولانیمون هست، ورده رو داریم میگیم، یه سر فلان هزارو میش نمیچرخه تو دهنمون. آقا کلمه عادیه، ممکنه الله باشه، ممکنه علی باشه، چرا اونجا زمون نمیچرخه؟ چرا این کلمه که خیلی ساده، چرا سر 800 میش یا 1200 میش یا 4000 میش یه جای گیر میکنه؟ خیلی که این کاری کرده باشن دیدن، چون در همون قسمت انرژی تو گیر داره، با رفتن جلو این برطرف میکنه، شفا میده و اون درست میشه، اصلاح میشه. قرآنو خیلی جدی بگی، خیلی جدی بگی قرآنو. سعی کن با روح قرآن ارتباط برقرار کنی. روح قرآن همون روحی هست که مربوط به اهل بیته. همه فکر میکنن که اهل بیت زیر شاخه قرآنه. نگو در عالم خلقت این قابل اثباته. ببین بازم آهسته میگم، قابل اثبات هست که قرآن زیر شاخه اهل بیت هست. یعنی من میتونم قشنگ علمی عقلی متافیزیکی بشم ثابت کنم این حرفمو که چجور قرآن زیر شاخه اهل بیته، چجور زیر شاخه امام علی و حضرت زهراه. منتها بحثش بحث طولانیه، به شما که نیاز نداره اثبات کنم، شما قلبتون همه این چیزا رو پذیرفته. حالا پس قرآن انرژی ها شفا دهنده، کسی بدونه چجوری با این قرآن رفتار کنه شفا پیدا میکنه. شما باید در طول شبانه روز حتما یه بخشی حداقل نیم ساعت الا 45 دقیقه باید با قرآن پر بشه. تو قرآن گفته اونا که اختصاصی دارن میرن، محبین امیرالمومنین، و اونایی که راه جلو میرن، اینا حتما شبا قرآن رو میخونن. منظور قبل نماز شب یا بعد نماز شبه. حالا با خیلی موقع برنامه چیدیم بعد از نماز صبح مثلا میخونیم، مهم نی. تو قرآن گفته یکی از برنامه هاشونه. چقدر زیباه تا فرصت پیدا کردی یه قسمت از قرآن رو بخونی. طرف یه آقای هدایی تو گفتی با برنامه، نه من تکرار یه موردی که شبیه به چله میشه میگم اون ایراد داره، باید طبق برنامه ریزی باشه. ولی تو وقتی پراکنده هر دفع دلت بخواد یه قسمت از قرآن رو یه جایی نشستی بیکاری دو سه صفحش رو بخونی، چه ایراد داره؟ دائمان هم که دائم الوضو هستی، چون کسایی که دائم الوضو هن خیلی فرق میکنه، فشار قبل ندارن، نمیدونم دائما انرژی منفیشون پاک شده هست، فرشتگان انرژی مثبت همراهشونه. اوه چقدر بشینم در مورد دائم الوضو بهت بگم، اصلا تن نداره اینقدر خاصیت داره. خب وقتی تو دائم الوضو هستی تا یه فرصت پیدا میکنی یه مقدار از قرآن بخونی، چه ایراد داره؟ آه من سوره راهی دارم میخونم، دوست دارم. خب یه جا دیگه قرآن بخون، یه قسمت دیگهش ترمیم شه. اتفاقا هر جا که میبینی سختتر تو دهنت میچرخه همون قسمت ایرادای توه، تو ایرادای تو رو برطرف میکنه، شفا میده، درست میکنه. کلمات خیلی مهمه، خیلی مهمه. ببین نوشته هم بهت گفتم مهمه. تو فکر کردی یهود با نوشته کار نمیکنه؟ نمیدونستی؟ ببین اینو شنیدی که اومدن یه دوتا لیوان آب گذاشتن، گوش کن، یا اصلا گل توش گذاشتن یا حالا هرچی آب میوه گذاشتن، اومدن آب میوه گذاشتن، ما اینا امتحان میکردیم اون زمان جوانیمون، روی یکیش می نوشتیم که احمق، بیشور، دیوونه، تو خبی، تو فلانی، می داشتیم می چسبونیم رو شیشه لیوان آب، اون آب میوهه. روی یکیش می نوشتیم خیلی خوبه، خدا، نمیدونم نور، حضرت زهرا و فلان فلان، کلمات خوب، بسم الله، میچسبونیم روی لیوانه. باور کن، می دروغ میگم، امتحان کن. بعد از یک هفته این آب میوه بعد از یکی دو روز کپک میزد، این که حرفای بد میزدیم، این که حرف خوب میزدیم خیلی مقاومت میکن نسبت به کپک زدن خودش، اصلا گاهی خود اصلا کپک هم نمیزد اگه کلمات خیلی مهم بزنی. آب معمولیش هم همینه، اون کدر میشه، نور روشنتر میشه. پک کلمه اینقدر اثر داره؟ گفتم داخل خونه بزنی؟ گفتم همراهت کنی؟ آره آره. آخ آخ یهودی این کارو نمیکنه؟ اون بلد نیست این علما؟ نه فکر کن کمی بلد نیست. چرا نمیشه کوکاکولا؟ کلمه کوکاکولا تو میتونی سه تا شیش از توی کلمه انگلیسیش در بیاره، شیش انگلیسی. خب مگه چیه شیش در روش از تو شیش؟ برو به این ابجد چیه آقا، برو بررسی کن ببین سه تا شیش چیه. شیش در روش از تو شیش ابجد ابلیس عزیز من. خب این اسم ابلیس روی شیشه نوشابه باشه، تو بخوری اون نوشابه چه اتفاقی ایجاد میکنه برا تو؟ بگو اینا رو. حالا بماند کلمه کوکاکولا که میگن خدا نیست و توهین کرده به خدا، یه دونه چینه. حالا میگه من کوکاکولا نخورم، بقیه رو میخوای چه کار کنی؟ مگه یکی دوتاه داخل خوراکیاشون و همیدانه اینا رو تعبیه میکنن داخل ذرات خوراکی؟ حالا کوکاکولا اسمش رو پاک کردی، آقا اون ذرات داخلش رو چه کار میکنی؟ داخل اونم انرژی دادن. چرا ما گاهی اوقات میگیم آقا حداقل هفته یه بار 70 بار حمد و به گلاب بخون و بخور؟ چرا اینو میگیم؟ چون انرژیه که داخل اون گلاب میره میخوری تمام ساختار خون تو رو اثر میذاره، نسیه رو میبره، خیلی کارهای دیگه. خب اونا دارن عکسش عمل میکنن. ما تو بد جنگی هستیم، هیدری داره آروم آروم جنگ یاد تو میده. طرف میگه آقا من این جنا رو چه کار کنم، شیطان چه کار کنم؟ خب دارم جنگیدن رو یادت میدم عزیز من، تا برسی به جنگ های بزرگ ماورایی. مراقبه، تلاش، تقوا یعنی جنگیدن. ما الان توی چله‌ای که میخواییم بگیریم خیلی چله خطرناکیه، آسونا ببین، ولی میخوام یه پردایی براتون بردارم که یکم بیاین بالا. یه ذکر یادتون میدم قبل خواب باید بخونین، الان بهتون میگم دیگه، بعد نیم بپرسین. ببین نمیشه کسی چله نگیره ذکرها رو بخونه، آسیب میبینه، نمیشه کلک بزنی. آقا ما چله نمیگیریم ولی ذکرهاشو بخونیم، مثل سرقب بود میگفت یاسینشو بخونیم. این مخصوص اون چله هست، بدون قرارداد بستن تو نباید دست به ذکرها بزنی، خطرناکه. حتی اگه ساده قبل خواب تو چله ماه رجب یادت باشه، حتی اگه خانوما گایقات رفتن تو حالت که نماز نمیخونن میتونن این ذکر رو بخونن. یکی آیه 35 سوره نوره، آیه نور که همه بلدن. خدا اومده داخل این آیه، یه روز براتون یه جلسه خلاصش میکنم، تو 2-3 ساعت تفسیر میکنم، تفسیرش 1000 سال توضیح داره. آیه نور 1000 سال توضیح داره، واقعا ته نداره. خدا اومده ساختار پشت پرده این عالمو، کسایی که پرده برداشته میشه درخت اهل بیتا میبینن نورشو و اتصالشو به خدا میبینن. خدا اومده نقشه برنامه داخل سیستم رو داده. دیدی گایقات مثلا یه کامپیوتر رو بخوان تعمیر کنن، تعمیرکارا نقشه کل اون بورد رو میذارن جلوشون، تو برده گفته این متصل به اون، اون متصل به آی سی، این به مرکزی. همینجور خداوند متعال اومده یه دونه از نقشه هاشو، انقدر این اهل بیتو دوست داره، اومده یه دونه از نقشه های اهل بیتو کلیتشو توضیح داده تو این آیه، که حالا اینا چراغ اینجوری مثل فلان پرتاب میشه، اینجوری میگه که انسان ها عقلشون بکشه. گفتم براشون مثال میزنیم که ببینیم پشت پرده ساختار چراغ و اتصال و نور اهل بیت چجوری داره کار میکنه، که این سیم کشی شده به این و این نورا میاره روشن میشه، شاخ ها روشن میشن، اینجوری میشه، فلان میشه، مثل درخت زیتونه، مثل چراغدونه، فلان. اینا که داره میگه داره ساختار اهل بیتا، کار کردشونا و نورشونه که چجوری این عالمو برپا کردن توضیح میده. میگم یه زمان خدا توفیق بده به صورت فوق تخصصی در مورد این آیه برای توضیح میدم، جوری که هزاران مفسر تا حالا در این مورد صحبت نکردن، چون اینا فهمیه. تفسیرینی تفسیر کنی عزیز من. شما آیه 35 سوره نور، آیه نور معروفه، قبل خواب با وضو جات باید تمیز و اینا باشه، خوب بخوابی، 21 بار با توجه میخونی، نه بیشتر نه کمتر، 21 بار از اول ماه رجب که 40 شروع کردی به منتر 40 روز فقط، بعدش ادامه ندی. ها یک، خیلی ها ممکنه در خواب، البته میان پیش من جایی که ما شب تو خواب میریم، شما ما رو خواهید دید ایشالله، که گاهی اوقات ممکنه بعد طرف بیدار میشه یادش نمونه، اینم هست ها، ولی ایشالله بعضی موارد یادت میمونه. اون آسمونی که ما شبا میریم شما هم تشریف میارین. آره خیلی قضیه جادوگری و رومانتیک شد، درسته؟ نه عزیز من، اینا واقعیه، واقعیت، تخیل و توهم نزدیم ما. چرا؟ چون امتحان میکنی. آیه 21 سوره نور، شبا قبل خواب. سنگین نگرفتم برادون که بعضی یک مرتبه چیزایی میبینن دچار شوک نشن. اگم نبینی حالشو متوجه میشی. ببین حالشو متوجه میشی. بستگی داره چقدر رو خودت کار کردی، چقدر نماز شبات با کیفیت بوده، چقدر مراقبات روح تو را جلا داده. مطابق با همین شما نورهایی که شب خواهی دید و اتفاقاتی که شب میفته تو خواب برای من نه یه توضیح بده، برای تو جدیده، برای ما جدید نیست. پس چی شد؟ آیه 21 سوره نور، شبا قبل از خواب، فقط 41 روز. خیره سری نکنی بگی کم و زیاد ضربه میخوری یا کسی چله نمیگیره نخونه ضربه میخوره. ببین من میگم و دیگه بعدش نمیرم برای طرف اتفاقی افتاد کمکش کنم. میمونه برای طول روزت. طول روز یه ذکریه مربوط به صفات خدا، مربوط به خلقت خدا هست. اینم میگی اتفاقات بسیار عجیب و غریب و خوب برات میفته تو این چله. این برعکس اون چله ها هست. یا مبدل بدایه لم یبقه فی انشا اونم من خلقه، کاملشو مینویسم برات. مربوط به خلقت، دریچه هایی در وجود تو باز میشه. ببین ذکر را عد و ناسی به کسی نگفته این روش ها، این روش ها تو جیبم در نیوردم عزیز منو، به کسی نره اینا رو بگی ها. درک نمی کنه، نمی فهمه. تو عمل میکنی میبینی. من این نمیگه آقا من نمیفهم چیه، عمل کن متوجه میشه چه خبره. نیازی بیان برای من توضیح بدی. یه ذکر برای روز اینو باید 90 بار بگی. یا مبده اینو 90 بار میگی، اون یکی رو 21 بار میگی شبا. گرفتی؟ حالا توضیحشو برای تو همینجا کانال میذارم. کسایی که چله میگیرن، ببین زبونم مو در آورد، فقط کسایی که چله میگیرن باید این ذکر رو بخونن، وگرنه ضربه میخوری. فقط هم تو چله اتفاقات بسیار شگفت انگیزی براتون میفته. دور نگیرین، کم ظرفیت باشین. دیگه اینا رو نمیگم، اون گفتن کاری نمیکنه برادا. داری شما از یه منبعی میگیری. آقا من چقدر خوبم، این ذکر رو گفتم قدرت گرفتم. نه عزیز من، تو اونم میگی از یه منبعی اجازه میگیری به چیزایی هم میدن. بله منبع نباشه هزار سالم اون ذکر رو بخونی هیچ اتفاق نمیفته برات. خودم امتحان کردی اینا. به قول دوستان که یه بار حالا صبح با لایف گذاشته بودیم توضیح میداد، میگفت آقا خودمون این ذکر رو 100 سال میخونیم اصلا. حالا مثال 100 سال منظور زیاده، هیچ اثری نمیکرد. چه جوریه که شما گفتی این اثرش زیاد شد؟ ببین این اتصال انرژی خیلی مهمه. پس چی شد؟ خلاصه میکنم، جمع میکنم. فقط تو چله که ماه رجب میگیری به مدت 40 روز قبل خواب، کسایی که فقط چله میگیرن 21 بار آیه نورا میخونی با توجه، خیلی با توجه. بقیه اعمال ذکرهایی که گفتم صبح و فلان اونا رو همه رو انجام میدی، ربطی به این نداره. صبحم بعد از نماز صبح یا مبدل بدای بد کامل برات مینویسم 90 بار با توجه میگی، داری خدا رو خطاب میکنی که آقا جون تو توانای خلقت داری، فقط تو میتونی بیافرمی، مثلا بقیه نیستن کمک نمیگیرن فلان. این صحبت ها ریشش به وحدانیت خدا و توحید خلق میشه، ختم میشه. ببین تمام صفات و توضیحات خدا آخرش به وحدانیت ختم میشه. این دوتا ذکر رو میگم واقعا. ببین چرا این خواستم این دوتا رو بگم؟ یه تکون گنده میخوام بهت بدم با این دوتا ذکر، چون جایی که دارم کارسازی میکنم انرژی ها رو میده تو این دوتا ذکره. چیزهایی میبینی، اتفاقات شگفت انگیزی در روز و در خواب براتون میفته که خودتون امیدوار میشین. دیگه طرف نیا بگه آه خسته شدیم، من حرکت نمی کنیم، فلان اراجیوا که شیطون بهتون میگه خستتون میکنه. همین دیگه. چی میخواستم بهت بگم؟ صحبت زیاده دیگه، حالا همینا. این چلهی که بهتون گفتم، این دوتا ذکر اندازه هزار سال صحبته. بذار این اتفاقای خوب براتون بیفته. ببین اتفاقاتی که در روز و در خواب براتون میفته بستگی به درصد پیشرفت شما داره. هر چقدر بهتر پاکسازی کرده باشی، بهتر پیشرفت کرده باشی، از غفلت ها بیشتر دور شده باشی، کمتر گناه کرده باشی، اتفاقات شگفت انگیز بیشتری رو درک میکنی و دیده های عجیب تری رو میبینی. همه مربوط به نوره. بهت بگم به عهد و ناس هم این توبت ها رو نکنه، نگو چه این چیزهایی هست انجام داریم بیدیم یا فلان. اینا جزو اسرار شما هست. دوست دارم همه اهل این چله باشن. چله هم که آزاد گذاشتمتون، گفتم ما هر چقدر در توانه ولی تغییرش نده. هر مسیر انتخاب کردی تا تاونو برو، تغییر نده، کم و زیاد نکن. خب لبله، اگه لبله پرشو گرفتی که فبا خیلی بیشتر سر این سفره استفاده میکنی. لبله پایین ترش هم اب نداره، سر سفره استفاده میکنی. برای این گفتم چله بگیری که این دوتا ذکره رو انجام بدی. گرفتی چی شد؟ همین. سوالم نیا بکن، حوصله جواب ندارم. برای من دقیقم دعا کنی و سلام علیکم و رحمت الله.